السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم آیه 25 و 26 سوره بقره بود که در 26 و 27 سوره بقره بود که در این دعای به مناسبت به بحث جبر و تفویض ایشون رسید. ابتداءً بحث جبر و تفویض رو از منظر قرآنی مطرح کردند و بحث مالکیت حق رو مطرح کردند که مالکیت ها متفاوته. هر قدر مالکیت به سمت تام بودن بیشتر پیش بره و حقیقی بودن، حدی مقابلش و منعی مقابلش کمتر میشه، تا به معنای تا به حدی که به مرتبه تا به حدی که غلطه دیگه، تا به مرتبه ای که اون مرتبه هم از باب زیغ کلامه، به مرتبه مالکیت تامه برسه که دیگه در مقابل او هیچ مانعی برای تصرف نیست. تصرف هم مبدأش مالکیت بود اگر یادتون باشه، و انسان ها در مالکیت هاشون مالکیت های سلام علیکم الله مالکیت های ناقصه داشتن، چون تصرف ناقصه داشتن، چون مالکیت های ناقصه داشتن. این بحث مفصل تو اون قسمت گذشت. بعد وارد شد ایشون بحث تشریع رو که خدای تعالی تشریع و قانون گذاریش رو بر اساس همون نظام انسان ها تشریع و قانون گذاری کرده، لذا قواعد رو رعایت کرده، همون قواعدی که انسان میشناخته، که عرض کردیم خدای تعالی به عالم از دریچه و منظر چشم انسان نگاه کرده که اینم یه بحث جالبی است و بر همین اساس قانون گذاری کرده که اینم مفصل ایشون گذشتن. بعد که بحث و از اون برم نتیجه گرفتن، وقتی که امر و نهی ها وارد شده، امر و نهی های مختلف وارد شده، این امر و نهی ها توی نظام تشریع انسان ها دلالت بر اختیار میکرد. انسان ها چون مختار بودن، امر و نهی و ثواب و عقاب و جزا رو برای اونها قرار میدادن. تو نظام الهی هم امر و نهی ها و جزا و عقاب بر همین اساس شکل گرفته. این از منظر قرآنی بحث رو ایشون در اون مبحث تمام کردن، از منظری از مناظر قرآنی، البته نه فقط این، یه منظری از مناظر قرآنی بحث جبر و تفویض. بعد وارد بحث روایی شدن. در بحث روایی ایشون دو تا از روایات بحث رو، یکیشو که مطرح کردن، دومیشو که وارد شدیم که وقت نشد. اولین روایت همون بود که اون پیرمرد خدمت امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ صفین رسید و سوال کرد و حضرت جواب داد، که سوال کرد آیا به قضا و قدر بوده؟ من فقط برای یادآوری میگم چون فاصله افتاده. آیا تمام این سختی های ما به قضاء من الله و قدر بوده، یا اینکه اینا فعل ما بوده؟ یعنی بین این دوتا دو شق میدید. اگر به قضا و قدر الهی است، فعل من نیست. اگر فعل من است، قضا و قدر الهی نیست. یعنی این اعتقاد در اون زمان تا این حد بین زمان امیرالمومنین علیه السلام تا این حد بین مردم تقریبا بوده که فکر میکردن اگر امری به قضا و قدر الهی هست، یعنی از اختیار انسانها خارج است. که حضرت جواب دادن که این به قضا و قدر الهی است و تبیین کردن که این به قضا و قدر الهی بودن منافاتی با اختیاری بودن فعل شما ندارد، که اینو مفصل بازم بحثش گذشت و شرحش رو مرحوم علامه فرمودند. وارد شدیم به روایت بعدی که نمیدونم روایت بعدی رو هم خوندیم خودش رو، متنش رو، یا نخوندیم. خب سوالتون رو بفرمایید دیگه، اون تتمه رو نمیخونیم دیگه. بله، تو اون آخرین جمله پاراگراف، بله، یعنی بابل جمله از اینجا تو این جمله، تو این جمله بابل جمله، بله بله، لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب هو اخذ بالاصول العقلائی التي اساس التشريع مبني عليها واستدل في اخر كلامه اصلا به قول ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطل. ها، این رو که عرض کردیم، بیانش رو که لأن صحت الإرادة الجزافیه، صحت اراده جزافیه، جزاف یعنی اراده‌ای که قایت ندارد، بی هدفه، درسته؟ میگه اگر صحیح باشه اراده جزافیه که بی هدف باشه، التی هی من لوازم ارتفاع الاختیار، یعنی در حقیقت بدون در حقیقت چی باشه، اگر جزافیه باشه، از که از این جاییست که ما اختیار رو در حقیقت رد کرده باشیم، اینم از لوازمش میشه. خدای تعالی اختیار رو از انسان وقتی سلب بکنه، لازمش این است که جزاف در کار باشه، عبث باشه، هدفی در کار نباشه. میگه اگر نباشه، یوجب و امکان تحقق الفعل من غیر غایتن و غرض، اگر غایت و غرض نباشه، یوجب و امکان ارتفاع الغایه، یعنی اگر امکان ارتفاع غرض و غایت رو از فعل انسان برداشتیم، دقت میکنید، فعل انسان به عنوان یکی از اجزاء فعل الهی، اگر در جزء امکان داشت که غایت و غرض نباشد، در کل هم غایت و غرض امکان نبودنش هست. هر چیزی هم که امکان نبودنش باشه برای خدای تعالی، امکانش باشد، بلا فاصله تحقق دارد، چون در نظام تجردی بین امکان و وجود فاصله نیست. هر چیزی که ما یمکن للمجردات یوجب لهم، برای اونا حتماً لازم هست، چون استعداد در کار نیست که بگی بعدن میاد. دقت کردید؟ میگه پس تو فعل انسان آیا غایت نداشتن امکان پذیر شد یا نه؟ فعل انسان به عنوان یکی از افعال الهی محسوب میشه یا نه؟ پس تو بعضی از افعال عدم امکان عدم غایت امکان پیدا کرد. اگر تو جزء امکان پیدا کرد، تو کل هم پس ممنوع نیست. درسته؟ حکم الامثال دیگه، تو کل هم امکان پذیر میشه. اگر تو کل امکان پذیر شد، بلا فاصله تحققش وجوبیه، چون هر امکانی برای خدا، برای مجردات وجوب دارد. پس میشه وجود عالم بی غایت، فعل الهی بی غایت، میشه فعل عبثی و فعل جزافی. این بیانی بود که اونجا جلسه هم بیانش البته عرض کردیم خدمت دوستان. و هذا الامکان یسابق الوجوب، هر امکانی برای مجردات مسابق با وجوبه، اگر ممکن شد حتما هست. مثل ما نیست که الان ما ممکنه برامون علم، درسته؟ علم بالاتر ممکنه، اما طول میکشه تا محقق بشه. اما جایی که تدریج نیست، استعداد نیست، ماده در کار نیست، هر چیزی برای مجردات، لذا علم برای ملائکه، تعلیم برای ملائکه امکان پذیر نیست. ما منا الا وله مقامون معلوم. ایشالله این بحث رو توی بحث های نزدیک خلافت الهی و سجده ملائکه و تعلیم آدم نسبت ملائکه، اونجا ایشالله بحثش رو خواهیم کرد که به چه معنا میشه، اونجا این بحث خواهد آمد ایشالله. ولی فعلا همینجا تا اینجا این بحث همینقدرش. فلا غایت علی هذا تقدیر للخلقت و الایجاد، بعد میشه که خلق سماوات و الارض با ما بینها باطلا. بعد اگر باطل شد، معاد باطل میشه، چون معاد غایت بود، بدون معاد امکان پذیر شد، پس میشه عالم باشه معادی در کار نباشد. دقت کردید؟ این نمیدونم حالا جواب سوالشون. عجب، خب پس اون خلاصه دیگه. این پس مربوط به چاپه. اگر یه موقع دوستان خیلی ها ندارن، من جمله رو بخونم، اگر از دوستان میتونید بگید که دیگه وقت رو نگیریم. خب در روایت بعدی میفرماید که فی التوحید و العیون عن الرضا علیه السلام قال ذکر عنده الجبر و التفویض فقال الا اعلمکم، یا الا اعطیکم نسخه مختلفه، الا اعلمکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی و لا یخاصمکم علیه احد الا کسرتمو. میخواید یه اصل اصیلی رو براتون تبیین، این کلیده. میخوای یه کلیدی رو به شما بدم، یه قاعده کلی رو به شما القا کنم که دیگه هر موقع این داشتید، این رو دیگه جایی براتون شبهه ایجاد نشه، لا تختلفون فی، خودتون به اختلاف نیفتید، و لا یخاصمکم علیه احد الا کسرتمو، هیچ قدرتمندی در جدل با شما به مخاصمه برنخیزه مگر اینکه شکست بخوره. میخواید این اصلو؟ خب شما باشید میگید نه، یا میگید بله. جواب داده قلنا ان رأیت ذلک، ادب کرده، حتی نمیگه مثلا بگید، میگه خلاصه اینم باز واگذار به نظر شماست، اگر قابل میبینید، یعنی بازم بیان کرده که حالت خیلی مؤدبان، اگر قابل میبینید، یعنی بازم به شما واگذار کرده، به او نمیگه بگید، حتی به انسان یاد میده ببینید که به بزرگتر حتی اگر یه کمالی رو میخواد نباید بگه بگید به من، دقت میکنید؟ حتی اگه خودش سوال کرد، میگه باز اگر شما صلاح میدونید، اگر شما قابل میدانید، با یک ادبی، این رأیت هذلک، اگر شما قابل میبینید و نظرتون بر این تعلق میگیره، فقال ان الله عز وجل لم یطع باکراه و لم یعصى بغلبه. خدای تبارک و تعالی اطاعت نشد با اکراه، یعنی اون کسی که اطاعت کرده مکره نبوده در اطاعتش، کراهت نداشته که خدا مجبورش کرده باشه اطاعت بکنه. لم یطع باکراهن، بی اراده اطاعت نشد. دقت میکنید؟ به اکراه که اون کسی که اطاعت کرده مکره باشه اینجوری نبوده. ولم یعصى بغلبتن، اینو دو معنا کردن، ولی خب هر دو معنا هم صحیحه. اما اگر ما جمله سومو در نظر بگیریم، لزومی نداره دو معنا بکنیم، یه معنا بکنیم کفایت میکنه. لم یعصى بغلبتن مثل لم یطع باکراهن، که دو طرفو داره میگه. کراهت خدای تعالی اطاعت شدنش با اکراه نبود، معصیت شدنش هم با مغلوب بودن عاصی نبوده، یعنی عاصی مغلوب نشده در اینجور که اراده نداشته باشه معصیت کرده باشه. بعضیا گفتن لم یعصى بغلبه، یعنی عصیان نشد به این که مغلوب بشه خدا. دقت میکنید؟ این جمله رو در این روایت دو معنا کردن، که ما روز گذشته هم اون روایت رو دو معنا کردیم. یک از دوستان معنای دوم تذکر داد، معنای دوم بهترم هست. حتی تو اون روایت معنای دوم ظهورش بیشتره، ولی تو این روایت هر دو معنا تقریبا امکان داره. اما جمله سوم این فرض به اصطلاح دو معنا کردن خود به خود بر میداره، چون اون فرض رو گفته. ولم یهمل العباد فی ملکه، خدای تبارک و تعالی در ملکش بندگان رو مهمل نگذاشت. مهمل نگذاشت یعنی چی؟ یعنی هیچ امر و نهی براشون نداشته باشه. اون دوتا با هم یه فرض رو داره بیان میکنه که جبره. اون دوتا لم یعصى باکراه، لم یطع باکراه و لم یعصى بغلبتن، جبر رو داره بیان میکنه که خدا انسانها رو مجبور به اطاعت و عصیان نکرده. این سومی داره اختیار رو بیان میکنه. ولم یهمل العباد فی ملک، مهمل نذاشت که خدا واگذار کرده باشه امر عباد رو به خودشون، بگه هر کاری میخواید بکنید که مهمل باشن، هر کاری دلتون میخواد بکنید. لم یهمل، درسته؟ پس این دو فرض رو داره بیان میکنه، لزومی هم نداره که اونجا دو معنا بکنیم. ولم یهمل العباد فی ملک، این دوتا رو رد کرده، یعنی لا جبر و لا تفویزه، درسته؟ لا جبر اون قسمت دوتا جمله اول، لا تفویزم این جمله سوم. ولم یهمل العباد فی ملک هو المالک، بل امرون بین الامرین رو داره بیان میکنه. هو المالک لما ملکهم، خدا مالکیتش، سلام علیکم ورحمت الله، در عین اون تملیکی است که به بندگان کرده. مالک لما ملکهم، اون جایی که خدا تملیک کرده به بندگان، یعنی تملیک هست. تملیک هست یعنی چی؟ یعنی اختیار هست. تملیک هست یعنی اونا مالک هن، درسته؟ پس مالک بودن بندگان دنبالش اختیار رو میاره. اما هو المالک لما ملکهم، مالک هم اوست. مالک اوس یعنی در حقیقت اراده او نافذ است. تملیک کرده یعنی اراده اینها نافذ است. جمع کرده اینها رو توی جمله، هو المالک لما ملکهم، اونجایی که تملیک کرده از مالکیتش خارج نشده. اگر مالک کرده بود از مالکیتش خارج میشد، اختیار محض بود، مهمل بود. اگر مالک بود و تملیک نکرده بود، جبر بود. هو المالک لما ملکهم، در عینی که تملیک کرده بندگان، او مالک است. یعنی مالکیت خدا در عرض مالکیت بندگان نیست، چون دوتا مالکیت در عرض همه امکان پذیر نیست. یعنی نمیشه این هم شما صاحبش باشید هم من، چون دوتا مالکیت در عرض همه. دقت میکنید؟ مشاعن نها تامن، نمیشه شما هم مالک این باشید هم من، نمیشه. اما میشود من این رو در حقیقت به کسی که در حقیقت حالا فرزند منه، به کسی که در حقیقت تحت تابعیت منه، حالا مثال عرفیش مثال بنده و در حقیقت مولاست، بده دست بندش، بگه که چی؟ بگه این دست تو باشه فعلا، در اینی که من مالکشم، تو مالک باش، قدرت تصرفم داشته باش، استفاده هم ازش بکن، از این هر جوری هم میخوای استفاده بکن، ولی در اینی که خارج از مالکیت من نشده. کتاب دست پدره، به فرزند میگه تو هم هر جوری خواستی از این استفاده بکن. این تازه حالا مثال نازل ها، مثال دیگه، اما در اینی که تو مالکی، از مالکیت پدر خارج نشده، درسته؟ فرزند نشسته در خانه پدر، هر گونه تصرف هم میخواد مالکانه میکنه، اما مالک اصلی این کی هستش؟ پدره. بازم اینا مالکیت ها با هم تزاحم داره تا حدی، اما تو نظام الهی اصلا مالک ها در عرض هم نیستن، چون این دوتا بازم در عرض هم تا یه حدی. ولی مثال بر مثال نازل کردن مسئله خوبه. پس هو المالک لما ملک هم، خدا وقتی که اختیار رو به بندگان داده هیچ چیزی از تحت اراده و سلطه او خارج نشده، حتی یه ذره کمتر شده، هیچ کمتر نشده، هیچ کمتر نشده مالکیتش. اما دیگری هم توی مالکیت، چون توی ارض نیستن، چون توی مرتبه نیستن، لذا میفرماد هو المالک لما ملکهم والقادر على ما اقدرهم علیه. چون خدا نه فقط مالک اعمال قدرت اوست، بلکه ذات و فعل او رو هم او مالک است، به کارگیری فعل رو هم او مالک است. مالکیت خدا یک ذره توش حد و یک ذره توش محدودیت اعمال نشده. والقادر علی ما اقدرهم علی فان اعتمر العباد بطاعت. اینم یه بیان دیگری، اگر بندگان اونجایی که خدا امر داشت اعتمر، ایتمار پیدا کردن و امر پذیر شدن، و ان اعتمر العباد بطاعت، امر الهی رو اطاعت کردن و طاعت رو انجام دادن، لم یکن الله منها صادن، خدا جلوی اطاعت کردن اونها رو در اطاعت این امر نمیگیره، سد ایجاد نمیکنه، مانع ایجاد نمیکنه، که در حقیقت میگه که صادن عن سبیل الله مانع دیگه، مانع سبیل، میگه خدا مانع نمیشه برای اینکه این در حقیقت، اینکه خدا مانع نمیشه نه اینکه فقط خدا نقشش مانع نشدنه، توانایی به کارگیری و تمام این قدرت ها رو هو القادر علی ما اقدرهم علیه هم بوده، مالک لما ملکهم هم بوده، درسته؟ اما میتونست تو همون موقعی هم که میخواد این قدرت رو به کار بگیره، توانایی الهی بود که مانع بشه، میتونست مانع نشه. دقت میکنی؟ غیر از اون مقدمات اینجا میتونست مانع بشه، میتونست. میگه خدا صاد نیست، همین که صاد نیست مانع نمیشه، یعنی این که در حقیقت چی هستش؟ اجازه داده به این که در حیطه قدرتش این تصرف محقق بشه، مانعیت ایجاد نکرده، یعنی اختیار حق در کار، مالکیت حق در کار، قدرت حق در کار، قدرت این بنده هم در کار، چون مانع نشده خدای تعالی. فإن اتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صادا ولا منها مانعا، اما و ان اتمروا بمعصيته، اگر اعتمار پیدا کردن به معصیت خدا، ایتمار در حقیقت نسبت به معصیت، یعنی این در مقابل خدا چیکار کرد؟ قد علم کرد، اونی که خدا گفته بود نکن میخواد بکنه. ایتمار پذیرفتنه، توش حالت چی خوابیده؟ در حقیقت متاوعه خوابیده، درسته؟ این به لحاظ قبلی که این ایتمر العباد به طاعت مشابه اون به کار رفته، یعنی بخاطر در حقیقت اون که اون اعتمر العباد به طاعته بوده، اینم اعتمر رو به معصیته به کار رفته، و الا اعتمار در معصیت امر پذیریه. دقت میکنید؟ به لحاظ خدا به کار میاد، مگر اینکه بگه اعتمر رو به معصیت خدا، این اعتمار چی بگیریم؟ اعتمار در فعل به اصطلاح نسبت به نفس خودش، امر نفسانی خودش بگیریم، بگیم نسبت به امر نفسانی خودش اعتمار و امر پذیر شد. و این اعتمرو به معصیت الهی فشاع ان یهول بینهم و بین، این از اون کلماتی است که خیلی عالیه، یعنی خیلی خوب حل میکنه. خدا میتوانست شاع ان یهول بینهم و بین ذالک فعلا، میتونست بین این آسی و اراده‌ای که برای اسیان کرده بود تا اون فعل معصیت رو انجام بده حائل ایجاد کنه، قصد کرد که این نعوذ بالله گناه رو مرتکب بشه، خدا مانع ایجاد کرد، یه دفعه یه صدایی سر صدایی شد، این منصرف شد از این کار، حواسش به سر صدا، این مانع ایجاد کرده خدای تعالی، خاص اقدام بکنه، یک مانعی پیش آمد، درسته؟ این نمیدونه چرا، اما خدا حائل شده بین او و این معصیت، ایجاد هیلوله کرده. میتونه خدا این کار رو بکنه؟ میتونم هیلوله ایجاد نکنه. اگر هیلوله ایجاد کرد و اگر هیلوله ایجاد نکرد، در هر دو صورت این فعل منصوب به خداست، از این جهت که خدا چون میتونست هیلوله ایجاد کنه، هیلوله ایجاد نکرد، میتونیم بگیم خدای تعالی این فعل به خدا منتسب است، از این جهت میتونیم بگیم، میتونیم بگیم به این بنده منتسب است، در هر دو صورت چه وقتی هیلوله بشه میگیم این نکرد، درسته؟ چه اون وقتی که انجام نداد بدون انجام داد بدون هیلوله، اون وقت میتونیم بگیم انجام داد. هر دو صورت هم به این منتسب است هم به او. یعنی این دو تا اراده در طول همدیگه است، نه در عرض همدیگه یکی مانع از دیگری بشه، به معنای اینکه جلوی اراده رو بگیره. نه، دقت میکنه، جلوی اراده او رو نمیگیره یا مجبورش نمی. لذا فعل معصیت در عین اینکه به این منتسب است، آیا تو حیطه اراده مطلق الهی محقق شده یا نشده؟ محقق شده. کسی نمیتونه بگه معصیت خارج از حیطه اراده وجودی الهیه، یعنی اینجا دیگه دامنه حکومت خدا نبوده، خدا مغلوب شد در این. نه، اینجوری نیست. دقت کردید؟ لذا خیلی کلید رو جالب داده، و این اعتمرو به معصیته فشاء ان یهول بینهم و بین ذالک، میتونه خدا مانع بشه، فعل، و ان لم یهول، اگر در حقیقت یا بین ذالک، اگر خلاصه بین ذالک شاء ان یهول بینهم و بین ذالک الفعل، اگر میخواست بگه باید الفعل میآورد، حالا این خوندنش خیلی مهم نیست، و ان لم یهول و فعلوه، اگر حائل نشد و اون رو انجام دادن و فعلوه، فلیس هو الذی، نمیتونیم بگیم خدا بود که ادخلهم فی، نمیتونیم بگیم خدا این رو به معصیت وارد کرد و وادار کرد، میتونیم بگیم اراده خود اینها بوده، خدا حائل نشد. لذا یک کسی خدمت مرحوم علامه عرض کرده بود آقا این معنای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی چی؟ ایشون یه تأملی کرده بود، فرمانده بود که لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاعه الا بالله العلی العظیم. بعد اتفاقا یه نفر تو جلسه بود گفت آقا همین کلام اتفاقا روایتی خلاصه مطابقش وارد شده باشه. خب ما باشیم میگیم چی؟ کلی کیف میکنیم که حرفی زدیم، نتیجه گرفتیم که روایتی هم مطابقش بوده و خلاصه این رو مؤید فکر خودمون میگیریم دیگه. ایشون فرموده بود خلاصه یک تعجبه هست که معصوم فقط معلوم میشه اونها هستن، این کلام که اینجور عظیم، یعنی اصلا به کلام خودش دیگه هیچ اعتنا نکرده بود، اون روایتو که اون طرف نقل کرده بود آنچنان در بهت اون کلام فرو رفته بود، اصلا انگار نه انگار که این خودش قبلش به این نتیجه هم اینم رسیده بوده، مبانی دستش بوده، یعنی اون چرا که به نتایج رسیده بوده باز از چی دیده بوده؟ از خودش ندیده بوده. گفته این کلام معصوم این گونه حرف میزنه، که این کلامی که خونده بوده اون طرف چقدر مبهوت شده به جواب که روایت اینجوری بیان شده. تونستم عرضمو برسونم؟ یعنی یه ذره نگره، خب الحمدلله ما هم حرفمون خب بالاخره مطابق روایت در اومد، الحمدلله. اینجوری نه، این ادب به انسان که اگرم یه موقع به نتیجه صحیحی میرسه انسان، این نتیجه صحیح رو از مقدمات صحیحی که بهش یاد داده بودن گرفته، نه از خودش. اینجور نبوده که این فکر خودش باشه، این چی بوده؟ این مال اون مقدمات صحیح بوده که روایات دیگه داده بودن قبلا، یعنی بازم میذاره خلاصه گردن. ولی تا قبل از این که معلوم باشه که این صدق روایی داره، خب کلام خودش میبینه که اگر خطا هم در جایی ازش صادر شد یا خلافی از او بود، چی باشه؟ منتسب به خودش باشه. اما اگر دید این مطابق روایت محض صدقه، میفهمه که این محض صدق فقط از اونجا صادر شده، از اونجا نتیجه گرفته شده. این یه ادب برای ما که تو تعلیمات. لذا همیشه مگه ما نمیگیم نتیجه تابع مقدمات، از مقدمات چیزی اضافه نداره؟ مگه نمیگیم این رو؟ اگر یه نتیجه صحیحی بر ما عارض بشه، حتما از مقدمات، مقدماتو از هر کجا اخذ کردیم نتیجه هم مربوط به همونجاست. لذا داره که یه بنده خدای نقل میکرد که از آیت الله جوادی یه نکته مثلا خیلی عالی رو بیان کرده بود، منتسب میکرد به علامه طباطبایی. بعد که من ازش، از ایشون سوال کردم آه این کلام رو علامه جایی نفرمودن، گفته بود خب مقدماتی که این نتیجه ازش در میاد و ایشون فرموده بودن، لذا این نتیجه مربوط به ایشونه. ماها اینجوری نیستیم، ماها ادبمون این است که اگه به یه نکته برسیم دیگه میخوایم گوش فلک این نکته ما کر کنه که این مال ماست، این مال ماست، ما بودیم که این رو به نتیجه رسوندیم. میفرماید که باز ادخلهم، یعنی وادارشون کرده باشه، یعنی اینجور نیستش که خدا وادار کرده باشه اینها رو به این کار، یعنی بگیم معصیت مجبور بودن چون خدا میتونست نگذاره رها کرد پس خدا این کار رو کرده، نه اینها، نه اونجا هم که اینا میکردن خدا منتسب بود، اونجا هم که نکردن به خدا منتسب هست، اونجایی که خدا میتوانست و هیلوله نکرد به این منتسب است، اونجا هم که هیلوله کرد باز به این منتسب است به فرد. یعنی هر دوش هم به خدا منتسبه هم به این منتسبه، هیچ کدوماش نه جبر نه تفویض. دقت کردی؟ چون دوتا اراده در طول همه نه در عرض هم دیگه. حالا بیان این رو مرحوم علامه میکنه خیلی زیبا، خیلی از وقت رو از دست دادیم. من تازه می‌خواستم روایت بعدی رو هم بخونیم، یه خود حالا مجبوریم بحث رو تندتر بخونیم. اقول قد عرفت ان الذي الزم المجبره ان قالوا بما قالوا، حالا مجبره یا مجبره، تو لغت مجبره هم ذکر شده، مجبره شاید معروف ترم باشه. ان الذي الزم المجبره یا مجبر ان قالوا بما قالوا هو البعث في القضاء والقدر واستنتاج الحتم واللزوم فيهما. میگه اونها جبری ها قضا و قدر رو که قبول میکردن، میگن قضا و قدر نظام حتمه. اگر قضا و قدر نظام حتمه، اراده انسان بخواد دنبالش بیاد، اراده انسان یعنی اختیار و نظام امکان، نظام امکان با نظام حتم سازگار نیست. ایشون میفرماید که هذا البحث صحیح، این که نظام حتمه، این حرف اونها حرف صحیحیه، درسته؟ این حرفشون رو ما قبول داریم، اینو رد نمیکنیم. هذا البحث که نظام حتم است و استنتاج حتم و لزوما باید از این نظام قضا و قدر حتمی بشه، کذالک نتیجه هم که این استنتاجه، اینم صحیح هست، نتیجتون صحیحه. غیر انهم اخطأوا فی تطبیقها، سه اشکال دارن اینها، سه اشکال رو تو مضمون بحث بیان میکنه. ان اخطأوا فی تطبیق این که چجور بخوان تطبیقش کنن با مصادیق، و همچنین و اشتبه علیهم امر الحقائق والاعتباریات، و همچنین و اختلط علیهم الوجوب والامکان. سه تا اشکال تو کلام اینا پیش آمده، به اشتباه افتاده. اگه این سه تا اشکال رو توجه میکردن، حرفشون حرف صحیحی بود، نتیجه هم که گرفتن نتیجه صحیحی بود، اما تطبیقشون و خلطشون اشتباه بوده. دقت میکنی؟ این سه تا نتیجه، این سه تا اشکال رو داد. توضیح از حاله که ان القضا والقدر علی تقدیر ثبوتهما، اگر ما قضا و قدر رو ثابت گرفتیم که علی تقدیر ثبوتهما، این معلقه در اینجا، اما ما ثابت میگیریم یا نمیگیریم؟ چون ایشون گفتش که صحیحه دیگه، یعنی ثابت هست. اون تو علا تقدیره، بنابراین که قول غیر از اینم هست، داره بیان میکنه که شامل همه باشه. علا تقدیر ثبوته ما ینتجان ان الاشیا فی نظام الایجاد و الخلقه علا صفت الوجوب و اللزوم، یعنی که قضا و قدر یعنی نظام ایجاد، نظام وجوبی در همه عالم، فی نظام الایجاد و الخلقه علا صفت الوجوب و اللزوم، فکل موجود من الموجودات و کل حال من احوال الموجود مقدرتون محدودتون عند الله سبحانه، با تمام حدش و قدرش خدای تعالی به او علم داره، یعنی میداند به جزئیات اشیا علم دارد، علمش هم الان محقق است، نه محقق میشود، درسته؟ علم الهی الان نسبت به تمام نظام وجود علا سبیل الکلی و علا سبیل الجزئی محقق است، هیچ چیزی از حیطه علم الهی خارج نیست. لذا تفصیل عالم که محقق میشه، تمام اینها، هیچ چیزی به علم خدای تعالی اضافه میشه؟ نه. یه مهندس وقتی که در حقیقت خوب نقشه کشیده، یه ساختمان رو خوب ترسیم کرده، وقتی که ساختمان ساخته میشه، به علم او چیزی اضافه نمیشه، چون تمام او رو با جزئیاتش قبلا این چیکار کرده بود، به خصوص با این تصویراتی که الان کامپیوتری میکشن دیگه، رنگش و شکلش و همش هم در میارن دیگه، این تصویر کرده و چیزی به علمش اضافه نشده، فقط از اجمال به تفصیل. تازه این ذهنیه، تازه این چی هستش؟ ذهنی، مثال ذهنی برای تقریب اونسه. لذا میفرماید که همه اون جزئیات رو میدونه، همه تقدیرات و محدوداش رو میدونه. معین له جمیع ما هو معه من الوجود و اتواره و احواله لا یتخلف عن و لا یختلف، هیچ تخلف بردار نیست اون نتایجی که میخواد بر علم الهی محقق بشه، ولا یختلف، اشکال هیچ کدوم نه به مشکل برمیخوره، نه به در حقیقت چی میشه، چیزی جای او قرار میگیره، نه. و من الواضح ان الضرورت و الوجوب، درستم هست، ما هم اینو قبول داریم، ضرورت و وجوب من شؤون العله، فان العله التامه هی التي اذا قیس الیها الشی صار متصفا بصفت الوجوب، الشی ما لم یجب لم یوجد، دیگه این رو تو فلسفه دوستان خوندن، هر جا علت تامه باشد معلول حتما هست، درسته دیگه، حالت منتظره برای معلول نیست، هر جا حالت منتظره است یعنی علت تامه نیست، علت ناقص است. اگه هر چیزی رو به علت تامش بسنجیم، وجوب رابطه، رابطه معلول با علت تامه وجوبه، چون خدای تعالی نظام قضا و قدر نظام علت تامه است، هر چیزی، هر معلولی رو تو نظام قضا و قدر بسنجیم چی هستش؟ وجوب رابطه ها. رابطه ها تو نظام قضا و قدر رابطه چی هستش؟ وجوبی و لزومیه. چون نظام نظام چی هستش؟ علت تامه است و معالیلش. درسته؟ با این نگاه من شؤون العله فان العله التامه هي التي اذا قيس اليها الشيء صار متصفا بصفه الوجوب و اذا قيس الى غيرها. اما اگر به غیر علت تامه قیاس بشه معلول، اي شيء ان كان لم يسر الا متصفا بالامكان، ممکن الوجود میشه. اگر به علت تامش، حتی به علت ناقصش اگر سنجیدی، این ممکن الوجود، نه واجب الوجود، نه وجوب وجود. فان بساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العليه التامه والمعلوليه في العالم بتمامه و جمیعه. اگر شما از منظر علت تامه، از منظر چشم خدا به عالم نگاه کردی، منظر چشم خدا و علم خدا یعنی علت تامه، اگر از منظر علم خدا که علت تامه است به عالم نگاه کردی، همه عالم عالم چی میشه؟ حقایق وجوبیه میشن و لزومیه. اما اگر اومدی هر جزئی از این اجزای عالم رو خاصی به یه علتی که میشناسی نسبت بدی، به یه علتی از اون علتی که میشناسی، اینجا در حقیقت چی هستش؟ امکانیه. چون این علت علت تامه نیست، این جزئی از علت اگر هم باشه، نه تمام علت. دقت کردی؟ پس منظر از منظر الهی نگاه کردن عالم چی هستش؟ وجوبه، حتمه، هیچ امکان تو اونجا راه نداره. اما از منظر نگاه از پایین نسبت دادن معلول به علتی که ما میشناسیم، همیشه این حالتی چی داره؟ امکانی داره، چون این جزء العله، تمام العله نیستش. و ذالک لا ینافی، این نگاه وجوبی لا ینافی سریان و حکم القوه و الامکان فی العالم من جهت اخرى و به نظر آخر، با یه نگاه دیگر. فالفعل الاختیاری الصادر علی الانسان به ارادته اذا فرز منصوبا الى جمیع ما یحتاج الی، اگر من یه فعلی که از من میخواد صادر بشه نسبت به فلان فعلی که الان من آیا این کتاب رو بلند میکنم یا نه، اگر نسبت به تمام سلسله علل این دیده بشه، تو اینجا بشه دیده بشه، نسبت این فعل که آیا بلند میشود یا بلند نمیشود، هر کدام از این دوتا که تو اون نظام علیت دیده بشه، وجوبه. نه نسبت بلند کردن، چون معلوم نیست تو نسبت علت تامش بلند کردن محقق بشه قبل از تحققش. اما اگر کسی تونست نسبت علت تامش رو ببینه، یقین میکنه که در حقیقت این وجوباً و حتماً بلند میشود یا نه بلند نمیکنم من این رو. لذا میفرماید که اگر امکان داشته باشه فعل اختیاری صادر از انسان به ارادت اضافه فرز منصوباً الی جمیع ما یحتاج الی فی وجوده من علم و ارادت و ادوات صحیحه و ماده یتعلق به الفعل و سایر شرایط زمانیه و مکانیه، اگه همه اینها محقق باشه، اراده من هم باشه، کان ضروری الوجود، این ضروری الوجوده و هو الذی، اگر ضروری الوجود بود یعنی اراده الهی هم به او تعلق گرفته است. و هو الذی تعلقت نه یتعلق، تعلقت یعنی اراده الهی به او تعلق گرفته بوده، و الا اگر همه باشه اراده الهی نباشه که این ضروری نشده که. و هو الذی تعلقت، وقت تعلقت به الاراده الالهیه، آیا اراده الهیه جزئی در کنار این اجزاء یا اراده الهی کل این مجموعه است؟ دقت کردید؟ لذا هو الذی، وقتی میگه همه علت ها بودند، هو الذی تعلقت به الاراده الالهیه، مثل اراده انسانی نیست که اراده انسانی که میخواد این محقق بشه، این ماده باید باشه، مانع نباید باشه، شرایط باید باشه، توانایی من همه اینا باشه، اراده منم یه جزئی از این اجزاء در کنار اجزاء دیگه. اما اراده الهی مثل اراده انسانی جزئی از اجزا نیست، بلکه اگر همه بودند اراده الهی هست. دقت کردید؟ یعنی مالک لما ملکهم، تمام این تملیک ها، چه مال مانع، چه مال قوت، چه مال انسان، چه ارا، همه اینها جزو اون مالک لما ملکهم، فقط انسان نیستش که تو اینجا، منتها برای انسان به نحو اختیار این مالک لما ملکهم قرار داده، برای اجزای دیگر وجود به نحو در حقیقت تکوین این رو قرار داده، اختیار نیست. خیلی بحث دقیق و خلاصه، شاید جزو ادق بحث هاست که در این مسائل، در مسئله جبر و تفویض داره بیان میشه. اگر دقت بکنید تمام مقدماتش رو حفظ بکنید، ایشالله این سلاح دیگه براتون یک بار حل شده، دیگه احتیاج نداره دائما راجع به این بخواید فکر بکنید. میفرماید که پس هو الذی تعلقت به الاراده الالهیه الازلیه. ببینید چقدر تعبیر زیباست، اراده الالهیه الازلیه، یعنی اراده الهی حادث نمیشه. دقت میکنید؟ الازلیه است، یعنی این همونی بود که از ابتدا بود که تمام این مجموعه با تمامش در حقیقت اون علم الهی از ابتدا بوده. هو الذی تعلقت به الاراده الالهیه الازلیه لکن کون الفعل ضروریا بالقیاس الی جمیع اجزاء علت تامه و من جهت علت تامش لا یوجب کونه ضروریا اذا قیس الی بعض اجزاء علت تامه کما اذا قیس الفعل الی الفاعل. این فعل به لحاظ انسان که فاعلشه اگه سنجیده بشه، این فعل به لحاظ فاعلش ممکن الوجوده. آیا من این لیوان آب رو بر میدارم بخورم یا نه؟ تا بر نداشتم، تا نخوردم، نسبت به من حالت چی داره؟ امکان وجودی داره. هرچند تو نظام علیت تامش اگر کسی قدرت داشت از اون منظر نگاه میکرد، مثل علم امام که از اون منظر نگاه میکنه، همه چیز در منظر علم الهی چی هستش؟ در منظر علم امام که از منظر علم امام از منظر علم خدا نگاه میکنه، همه چی وجوبیه. اما این وجوب آیا با اختیار امام در عملش منافات پیدا میکنه؟ نه. دقت میکنید؟ خیلی جالبه ها. یعنی این دوتا رو تو دو منظر و دو مرحله میبینه، میدونه تو اینجا باید اختیارش رو به کار بگیره برای انجام کار، درسته؟ اونجا هم میداند که تو اون نظام بالاتر آیا این اختیار رو به کار میگیره یا نمیگیره. تو نظام علت علم منظر علم الهی هر کسی به اون منظر رسید او رو منافی با این نمیبینه. یعنی اینجور نیستش که اختیارش در اینجا از دست بره، بگه پس من حتما این رو به کار میگیرم. او مرتبه قضاء الهیه، این مرتبه قدره، اون مرتبه لوح محفوظه، این مرتبه لوح محو اثباته. یعنی تو اونجا این که این علم رو هم دارد و این علم هم چه اثری میگذارد تو برداشتن اینم لحاظ شده بوده. دقت میکنه؟ تمام اینها تو این تمام اینها توش دیده شده با این نگاهه. حالا ایناشو خیلی الان اثر نداره، میدونید بحث داره ها، دقت میکنید؟ از الان اثر نداره. ما اراده ازلیه بستگی به این داره، مبنا این که اراده رو تو مرتبه ذات ساری میدونیم یا نه. دو مبناست، بعضیا اراده رو تو مرتبه ذات قبول دارن، بعضیا میگن اراده در مرتبه ذات مثل علامه طباطبایی میگن میشه علم. حالا او بحثش جداست. اراده جانم نه الان نه، چون اگر اونو هم که میگن اراده ذاتی نداریم، دقت میکنید؟ میگن اراده ذاتی تو مرتبه ذات اراده میشه علم، یعنی مبدأش هست، نه اینکه اراده نیست، مبدأش هست. منتها آیا اراده ذاتی داریم یا نداریم دو مبناست، دو اختلافه. اون به اینجا بر نمیگرده، یعنی ضرری به اینجا نمیزنه. لذا میفرماید که لاکن کون الفعل ضروری کما اذا قیس الفعل الی الفاعل دون بقیت اجزاء علت تامه فانه لا یتجاوز حد الامکان و لا یبلغ البته حد الوجوب. هیچگاه قبل از تحقق فعل نسبت فعل به فاعل به وجوب نخواهد رسید، هیچگاه. یعنی بگیم همه شرایط هم مهیا شده ها، ولی هنوز اراده این ملحق نشده. تا اراده این ملحق به این نشه و فعل انجام نشه، حتی اراده صورت گرفت آمد داره شروع میکنه به انجامش، تدریجی در انسان دیگه، تا اعمال نکرده این اراده و تحقق بازم حتمی نیست. دقت میکنید؟ مثل اون عذابی است که آمد تا اون لحظه‌ای که میخواست محقق بشه، ولی کن در جریان قوم یونس برگشت، با اینکه خیلی دیگه حتمی نشون داده میشد برای اینها، خدا هم در حقیقت میگه عذابی از قومی برداشته نشد بعد از اینکه عذاب متوجه اونا شد الا قوم یونس، که نشون میده که این خیلی حتمیتش دیگه قوی بوده، درسته؟ حتی گاهی اینم داشته باشید، تو مشاهدات یک کسی میبینه که این فعل حتما محقق میشه، اما بازم تو نظام چی ندیده بوده؟ تو نظام قضا نبوده این دیده، بلکه تو نظام قدر بوده. نظام قدر گاهی مانعی در آخرین لحظه میاد، همون مثل جریانی که عیسی علیه السلام که عبور میکرد گفتش که این عروسی به زودی به عزا تبدیل میشه، دیده بود مشاهده. اما حالا آیا حد عیسی اونه یا نه، من این رو قبول ندارم که حد عیسی اونه. عیسی علیه السلام اینو برای بیان گفته، این تو این مرتبه علم الهی این جریان قرار این بشه، میرن برمیگردن مینن خلاص اینا مشغولن، بعد تفحص، بعد میبینه که اون در حینی که همه مشغول بودن صدقه ای داده بوده عروس و نشون داد که زیر اون جایی که نشسته بوده ماری بوده که میخواست مأمور بود به زدن این، که دیگه حالا اینا رو دیگه من تونتون گفتم که بله تونتون گفتیم، ولی کن بالاخره به اراده الهیه رسیدیم که باید تمامش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.